بحث امروز درباره توحید، یکی به صورت توحید واجب الوجود یعنی ما وقتی خدا را به صورت واجب الوجود شناختیم، یعنی مفهوم ما از خدا واجب الوجود بود، اونطور که فلاسفه و متکلمین مطرح می کنند، بحث واقع میشه در این که واجب الوجود قابل تعدد هست یا نه. براهیم اقامه کردن بر این که موجودی که واجب الوجود است محال است متعدد باشد، و این براهیم در کتب فلسفی مبسوطاً ذکر شده. ولی عرض کردیم که خدا در قرآن به عنوان واجب الوجود مطرح نشده و کلمه‌ای که در مورد قرآن بیشتر به کار برده میشه یا اله هست یا رب. توحیدی هم که در قرآن مطرح میشه توحید اله و توحید رب است. بعد کردیم که الوهیت با ربوبیت ملازمه داره، یعنی اعتقاد به اینکه یک موجودی معبود به حق است، شایسته پرستش است، انفکاک نداره از اعتقاد به اینکه او صاحب اختیاره و می تواند استقلالا در مربوبین خودش تصرف کنه. بحث وحدت خدا در قرآن به همین صورت مطرح شده و آیات زیادی در این زمینه داریم، و الهکم اله واحد، و شعار اسلام هم لا اله الا الله است که همون وحدت الوهیت را اثبات می‌کنه که ملازم است با وحدت ربوبیت. مباحثی که قرآن شریف درباره وحدت اله و رب مطرح فرموده به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته ادله‌ای که قرآن برای توحید به همین معنا ذکر فرموده، چون قرآن با اینکه کتاب وحی است و کسانی که معتقد به این کتاب باشند که از طرف خداست، برای اونها احتیاجی به برهان وجود نداره. یعنی وقتی پذیرفتند که این کلام خداست و واجب القبول هست، دیگه هرچی بفرماید بدون چون و چرا میپذیرند. ولی قبل از این که اثبات بشه که این کتاب خداست و پیغمبر اسلام پیغمبر بر حقه، احتیاج به استدلال هست. اینه که قرآن در خیلی از جاها استدلال عقلی کرده، از جمله درباره توحید. آیات متعددی در این زمینه وجود داره که ما برای رعایت اختصار به یکی از اونها اشاره میکنیم، و اون آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. این جمله هم طور که ملاحظه میفرمایید یک جمله شرطیه است. مفادش این است که اگر در آسمان ها و زمین اله هایی غیر از خدا بودند، آسمان و زمین فاسد می شد. این جمله شرط جواب شرط می شد. در اینجا یک استثناء مطویه. میدونید که گاهی وقتی برهان برای چیزی اقامه میشه، اگر کبرای برهان بدیهی باشه، روشن باشه و در ذهن حاضر بشه، احتیاجی به ذکر نداره. جوری باشه که انتقال حاصل بشه فوراً به کبرا، کبرا را ذکر نمی کنن، بهش میگن قیاس مزمر یا زمین. اون در قیاس افترانی که از جملات از قضایای همدیگه تشکیل میشه. البته افترانی شرطی هم داریم، مقصودم قیاس های متعارف که از صغرا و کبرای همدیگه تشکیل میشه. همینطور در قیاس های استثنایی، اگر استثناء ظاهر باشه و ذهن مخاطب خود به خود منتقل بشه به استثناء، برای ایجاد در کلام استثناء را نمیارن. میفرماید اگر خدایانی غیر از الله بود، آسمان و زمین فاسد میشد. و خب میدونید که فاسد نشده بود، این دیگه گفتن نمیخواد. لکنهما لم تفسدا، گفتنش اصلا یک نوع خلاف بلاغتی. پس معلوم میشه که تالی فاسد است، یعنی فساد آسمان و زمین صحیح نیست، باطله. لم تفسدا از بطلان تالی، بطلان مقدم استفاده میشه. پس عدم فساد در آسمان و زمین نشانه این است که خدا هم متعدد نیست. استثناء کاملا روشن است. نتیجه هم بر این از کنم که قضیه شرطیه و استثناء ترتبش روشن است. کلام در اصل ملازمه است که چگونه است که اگر خدا متعدد باشد آسمان و زمین فاسد میشه. اگر این ملازمه ثابت بشه، بقیه مطلب تمام است، یعنی برهان است تام، کاملا طبق اصول منطقی. این است که مفسرین در صدد این بر اومدن که ملازمه را توضیح بدن که چگونه است که اگر فرض آلهه بشه فساد در آسمان زمین پدید میاد. در اینجا بیانات گوناگونی هست که این بیانات را میتونیم به سه دسته تقسیم. یه دسته یک بیان خیلی ساده ای کردن که به یک بیان ذمی خطابی اشبه هست تا به یک بیان برهانی. گفتم این مطلب روشنه، برای اینکه شما میدونید که اگر در یک ده دو تا کت خدا باشن، امور ده از هم میپاشه و اداره نمیشه. اگر در یک شهر یا یک مملکت دو تا فرمان روا باشن، نظام اون شهر و مملکت به هم میخوره. همچنین اگر در آسمان و زمین هم دو تا خدا بخوان حکومت کنند یا بیشتر، نظام عالم به هم میخوره. این بیانم تو که عرض کردم یک بیان خیلی ساده است که حد اکثر میتونه یک بیان ذمی و خطابی باشه. یا اگر طرف این ملازمه را قبول داشته باشه، یک بیان جدلی میشه. ولی ظاهرن قرآن در مقام خطابه و جدل نیست. با این بیان که مشابهش در آیات دیگه هم وجود داره در مقام استدلال، این است که از این بیان باید صرف نظر کنید. به این آیات نمیشه چنین بیان کتابی یا جدلی را نسبت داد و با این مثال های ساده که قابل مناقشه هست نمیشه اون مطلبی را که قرآن در سبب بیانش هست اثبات کنیم. اما بیاناتی که به عنوان برهان در زیل این آیه ذکر کردند به دو دسته تقسیم میشه. یکی بیانی است که مربوط به فلاسفه هست، در مقام اثبات توحید واجب الوجود ذکر کردن و برهانی است معروف به برهان تمانع. بعضی خواستن که این آیه را بر برهان تمانع تفسیر کنند، بگن مفاد این آیه شریفه همون مفاد برهان تمانع است. برای توضیح این مطلب میتونید به جلد پنجم اصول فلسفه پاورقی های مرحوم آقای مطهری مراجعه کنید. این بیان به نظر ما تمام نیست، یعنی قرآن در مقام وحدت واجب الوجود نیست و اثبات وحدت واجب الوجود هم وافی به مراد و مدعای قرآن نیست. همونطور که در بحث قبلی عرض کردم، قرآن به این اکتفا نمی کنه که کسی واجب الوجود را یکی بدانه، بلکه قرآن دعوت به توحید در الوهیت و ربوبیت می کنه زائد بر وحدت وجود وجود. و موحد در نظر قرآن کسی که توحید در الوهیت و ربوبیت را پذیرفته باشد، یعنی علاوه بر این که معتقد است که این که واجب الوجود یکی، باید معتقد باشه که خالق هم یکی و باید معتقد باشه که صاحب اختیار تمام جهان هم یکی و جز او کسی قابل پرستش نیست. و این آیه در مقام این نصاب توحید از نظر قرآنه، یعنی مسئله توحید در وجود وجود و خالقیت مخروق عنه، این کافی نیست. علاوه بر این که باید معتقد باشید که خالقی جز الله نیست، باید معتقد باشید که ربی هم جز الله نیست و کسی هم جز او شایسته پرستش نیست. و این آیه در مقام اثبات چنین وحدتی برای الله هست، وحدت در الوهیت و ربوبیت که با هم دیگه نوعی تلازم دارن. تعبیر آیه هم این است: لوکان فیه ما آله هستن، اگر اله هایی غیر از الله باشند. پس می خواهد اله را منحصر به واحد کند که لازمش وحدت در ربوبیت هم هست، یعنی ربی هم جز اونی. برهان تمانو گرچه در جای خودش بیان شده و تام هم هست، ولی این ربطی به مفاد آیه شریفه نداره. آیه شریفه چیزی زائد بر توحید در وجود و وجود اثبات می کنه. بیان سومی که در تقریر این آیه شریفه شده، بیانی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان فرمودند: و مشابهش را در نهایت الحکمه بعد از اثبات وحدت واجب الوجود بحث دیگری منعقد کردن فی انه لا رب سواه. علاوه بر اینکه واجب الوجود یکی غیر از او هم ربی نیست، این را به عنوان مسئله دیگری طرح کردن و بیانی که اونجا دارن شبیه بیانی است که در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه آوردن که ما با اندک تفاوتی اون را بیان میکنیم و تأیید میکنیم. اون بیان این است که نظام عالم ماده که معمولا در قرآن به سماوات و ارض تعبیر میشه، این نظام نظامی است واحد و با هم پیوند ناگسستنی داره. یعنی چرا نیست که نظام آسمان جدا باشد از نظام زمین، یا شؤون مختلف زمین از همدیگه گسسته و پراکنده باشند. مجموع عالم یک نظام دارد، مثل سلسله ای که حلقات اون به هم پیوسته است و با هم ارتباط تنگاتنگ دارند، بلکه بالاتر از ارتباطی است که بین حلقات زنجیر هست و کل عالم ماده یک سیستم را به اصطلاح امروزی ها تشکیل میدن که همون ترجمه نظام است. در واقع این نظام واحد خواه ناخواه رب واحد، یعنی صاحب اختیار واحد، گرداننده واحد، کردگار واحد خواهد داشت. پس اصل بیان مبتنی هست بر وحدت نظام عالم. بعد برای این مطلب توضیحاتی ذکر فرمودند. البته این اعتقاد در مقابل اعتقادی است که مشرکین داشتن به این که عالم دارای نظام های مستقلی و هر نظامی از طرف رب خاصی اداره می کنه. خورشید برای خودش نظامی داره و ربی داره، ماه برای خودش نظامی داره و ربی داره، زمین هم برای خودش نظام مستقلی داره و ربی داره. حتی در زمین هم مخلوقات متعدد نظام‌های متعدد دارند. و حتی انسان به تنهایی دارای شؤون مختلفی که هر کدوم از اونها نظام خاصی داره. شؤون زندگی انسان اموری است که جدای از هم هست به نظر مشرکین و هر کدام از اونها هم دارای یک ربی. مثلا پیروزی در جنگ یک نظام خاصی ربطی به سایر امور انسان نداره و این یک رب بیدارد. مسائل عاطفی و عشق انسان اینم یک رب بیدارد. کسی در عشق پیروز میشه و به هدف خودش میرسه، به محبوب خودش واصل میشه، که رب عشق او را یاری داره. از این جور اعتقادات در بین مشرکین، چه مشرکین باستان در یونان و جاهای دیگه و چه در بین مشرکین عرب، کم و بیش وجود داشت. قرآن در مقابل یه همچه کسانی داره استدلال میکنه که شؤون عالم و شؤون انسان تمام اینها دارای نظام واحدی و اینها نمیتونه از هم جدا باشه و هر کدام رب مستقلی داشته بود. این مطلب را قرآن مسلم گرفته. در تبیین این ملازمه بیان کردن که چگونه است که اجزاء عالم با هم ارتباط و پیوند دارند و نمیتونن که جداگانه از هم موجود باشند. شما یک پدیده ساده را در زندگی خودتون یا یکی از موجودات روی زمین بررسی کنید. مثلا قحطی که در یک جامعه انسانی در یک مقطع خاصی از تاریخ به وجود بیاد، آیا این میتونه جدا از نظام کل حقی باشه یا نه؟ وقتی قحطی به وجود میاد و مردم گرسنه میمونند، از گرسنگی میمیرند، در اثر کمبود مواد غذایی، گندم کم به عمل آمده، سایر مواد غذایی کم بوده، اینه که مردم مبتلا به قحطی شدن. چطور شده که مواد غذایی کم شده؟ باران کم باریده. پس این پدیده زمینی، گرسنگی مردم، مربوط میشه به یک پدیده زمینی دیگه که عبارت است از رویش گیاه‌ها و گندم. اون پدیده زمینی مربوط میشه به یک پدیده جوی که نزول باران است. چطور شده که باران کم باریده؟ شرایط پیدایش باران فراهم نبوده. خورشید بوده، زمین هم بوده، در زمین هم آب وجود داشته، اما باید این حرکات زمین به دور خورشید و سایر شرایط آنچنان منظم بشه که در موقع خودش خورشید به دریا بتابه، آب دریا تبخیر بشه، در آسمان به نقطه سرد برسه، تبدیل به باران بشه، ریزش کنه روی زمین. پس کمی باران ارتباط داره هم به زمین هم به آسمان. اگر نور خورشید نبود، اگر آب دریاها نبود، اگر هوا در جو زمین نبود، اگر سایر شرایط نبود، باران حاصل نمی‌شد. و اگر در این نظام اندکی اختلال پیش بیاد، باز باران به موقع خود و در جایی که میباید فرود نمیاد، در نتیجه گیاه کم میرویه، در نتیجه مواد غذایی کم پیدا میشه، در نتیجه قحطی پیش میاد. پس معنا نداره که ما بگیم یک کسی هست روزی انسان به دست اوست جدا از اون کسی که آسمان و زمین به دست اوست، یا این کسی هست که آسمان ها به دست اوست ربطی به زمین نداره. رب به زمین هر وقت میخواد گیاه درش میرویانه، رب به انسان هر وقت بخواد روزیش رو زیاد میکنه بدون که ارتباط داشته باشه به رب آسمان. این کار شدنی نیست. یک هر کدام یک پدیده مستقل نیستن. خوراک انسان با گیاه، با آب، با خورشید، با دریا ارتباط دارد. یک نظام است که در موقع خود باران را نازل میکنه، موقع خود سیاه میرویه، موقع خود انسان را بیستیر میکنه. پس نمیشه اینا را از هم جدا کرد و برای هر کدام رب مستقلی قائل شد. حالا اگر اونجوری که شما میگید باشه، اونجوری که مشکل میگرد، یعنی بنا بود خورشید یک ربی داشته باشه اختیارش داشته بود، زمین هم یک کسی داشته باشه در اختیار داشته، دریاها یک ربی داشته باشه اختیارش داشته اونها، گیاها ربی داشته باشه مستقل، انسان هم ربی داشته باشه مستقل، هیچ وقت این عالم اداره نمیشه. وجود زمین با این شرایط خاص در ارتباط با خورشید و شرایط خورشید تحقق پیدا می‌کند و پدیده‌های زمینی هم با پدیده‌های جوی با هم ارتباط دارند. پس یک نظام است و این نظام نمی‌تونه ارباب متفرق و گوناگون و پراکنده و از هم جدا و مستقل باشه. این بیانی خلاصه بیانی که در تفسیر المیزان و همینطور در نهایت الحکمه با اندکی اختصار و تلخیص بیان فرمودن و به نظر میرسی که بیان تام نیست و آیه شریفه هم مفادش همینه. علجان در نتیجه با این بیان وحدت خدا به عنوان اله و رب اثبات کشید، نه به عنوان واجب الوجود. برهان تمانو هیچ وقت نمیتونه اینها را اثبات کنه مگر مقدماتی به این زمینه بشه که برهان دیگری میشه و باز باید همین مقدمات درش گنجانیده بشه تا اینکه این مطالب ازش استفاده بشه، در واقع باید بشه برهان دیگری طبق همین بیانی که گفته. پس برهانی که فلاسفه اقامه کردن برای اثبات وحدت واجب الوجود است، اما این برهان برای وحدت رب و اله. یه نکته را اینجا باید عرض کنم که وحدت اله و رب لازمش اینه که انسان معتقد باشه که عبادت برای غیر خدا جایز نیست. چون وقتی ما گفتیم معبود به حق و کسی که شایسته پرستش است جز الله نیست، معناش این است که ما هم نباید غیر او را پرستش کنیم. این میشه توحید در عبادت. آیا توحید در عبادت با توحید در الوهیت یک معناست یا دو معناست؟ این دوتا گرچه متلازم هستند، یعنی توحید در الوهیت مقتضی توحید در عبادت، ولی یک معنا نیست. توحید در الوهیت اصالتاً مربوط به اعتقاد، یعنی شما معتقد باشید که الله شایسته پرستش است و کسی جز او شایسته پرستش نیست. خود به خود ناظر به عمل نیست. توحید در عبادت اصالتاً ناظر به عمل است، یعنی شما که در مقام پرستش هستید جز الله را پرستش نکنید، اعمالتون را جز برای الله انجام ندهید، قربانی برای بت‌ها نکنید. توحید در عبادت ناظر به عمل است، ولی توحید در الوهیت ریشه این توحید را بیان می‌کند. اون ناظر به اعتقاده، یعنی معتقد باشید که غیر از الله کسی قابل پرستش نیست. توحید در عبادت این است که عملا کسی را جز الله پرستش نکنید. اگر کسی غیر از الله کسی را پرستش کنید یا چیزی را بپرستید، این نمیشه جز با اعتقاد به این که اون معبود فل جمله قابلیت پرستش داره، چون این کار که کاری بوده اختیاری، از روی مبادی اختیار و اراده دستش نگرفته. پس نشانه این است که فل جمله چنین اعتقادی در او بوده، این نشانه کفر است. یعنی شرک در عبادت در واقع دلیل شرک واقعی، نه خود شرک واقعی، دلیل شرک در اعتقاد است. دلیل بر این است که ایمان به وحدت اله ندارد، خودش که عملی حرام است. از اینجا یک نکته ظریف روشن میشه که در بسیاری از روایات و بیانات علما که مأخوذ از روایات است، شرک یکی از گناهان کبیره شمرده شده، با اینکه شرک اصلا انسان از اسلام خارج میکنه، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه عملی انجام بده تا اون عملش گناه باشه یا نباشه. به این صورت میشه مطلب رو حل کرد که اون شرکی که مستلزم خروج از ایمان هست، در حقیقت اون شرک قلبی، یعنی اعتقاد به وجود معبودهای غیر از الله، اینی که از گناهان کبیره هست، شرک در عبادت هست در مقام عمل. گناه عملی است که مورد رضایت الهی نیست، نافرمانی خدا. نهی هایی هم که از شرک شده، اونها هم غالبا ناظر به عمل، لا تشرکو بهی شیئا، اینها غالبا ناظر به شرک در عمل هست، که بهترین نمونش این است که عبادت هایی که میبایست برای الله انجام بگیره، دیگری هم در اونها شریک بشه. پس میتونیم بگیم نصاب توحید در اسلام توحید در الوهیت است که ملازم با توحید در ربوبیت است. یعنی توحید واجب الوجود تنها کافی نیست، توحید در خالقیت هم کافی نیست، باید توحید در ربوبیت و توحید در معبودیت را، معبودیت الله را انسان معتقد باشد، که این انفکاک ندارد از این که در مقام عمل هم غیر از خدا را کسی پرستش نکنه. ثمر عملیش در یک جا خوب ظاهر میشه و این است که کسی معتقد باشه که خدا را باید پرستید و جز او را نباید پرستید، ولی یا فرصت عمل پیدا نکنه و یا اینکه اسیان بکنه عملا. مثلا کسی به تکلیف رسید، گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتن البته به عنوان حاکی از اعتقاد قلبی، معتقد شد به این که جز الله کسی قابل پرستش نیست و بعد هم از دنیا رفت. چنین کسی پرستش الله نکرده هنوز، نه نماز خونده نه روزه گرفته، پس توحید در عبادت در او تحقق پیدا نکرده، نه اینکه عبادتی نکرده تا در عبادتش موحد باشه یا مشرک، ولی از نظر اعتقاد چیه؟ موحد است، میگه نباید غیر الله رو پرستید. ولی خب در افراد عادی یک فرض نادری است، معمولا طوری است که اگر کسی معتقد باشد به توحید در الوهیت، عملا کسی را غیر از خدا پرستش نمی کنه و او را پرستش می کنه. و اگر کسی معتقد شد به این که جز خدا را میشه پرستش کرد، ولو عملا هم موفق نشه، پیش نیاد دیگری را پرستش کنه، این ایمان به توحید نداره، این از اول مشکل. پس نصاب توحید در اسلام توحید در الوهیت و ربوبیت. جمله دیگری را که باید اینجا عرض بکنم اینه که ربوبیت به دو شعبه منقسم میشه. نمیدونم اینو قبلا توضیح دادم یا نه. یکی ربوبیت در تکوین و یکی ربوبیت در تشریع. یعنی وقتی ما معتقد شدیم به این که الله رب همه جهان هستی و از جمله انسانه، معناش این است که تمام شؤون عالم در اختیار اوست. بنابراین تکوینن هیچ کس در عالم تصرفی نمی کنه مگر به اذن او. پس اگر معتقد شدیم به این که کسی در عالم تصرف می کند استقلالاً و بدون اذن خدا، او مشرک. اما اگر که معتقد شدیم که تصرفاتی می کنند دیگران اما همه با اذن تکوینی خداست، این شرک نیست. حتی اگر کسی معتقد باشد به این که غیر از خدا کسی می تواند خلق کند، می تواند مرده ای را زنده کند، می تواند مریضی را شفا بدهد، اینا شرک نیست. چرا؟ برای اینکه در خود قرآن همه این افعال به غیر خدا نسبت داده شده. درباره حضرت مسیح می فرماید و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذن، و اذ تبرئ الاکمه والابرص به اذن، و اذ تحیی الموتا به اذنی. پس هم خلق را به عیسی نسبت داده، خلق طیر، هم شفای مرزا را، کور مادرزاد مبتلا به برس را، هم احیای موتا را به عزت عیسی نسبت داده. و خب پیداست که این مطلبی از نظر قرآن شرک نیست، اما به شرط اینکه همه اینها مقرون باشد با کلمه به اذنی. اگر ما هم معتقد باشیم که عیسی مرده زنده میکرد به اذن الله، این شرط نیست، بلکه واقعیتی است که در قرآن بیان شده. و اگر در مورد حضرت عیسی جایز باشه چنین اعتقادی درباره کس دیگری هم، کفر نیست، شرک نیست، مگر دلیل نداشته باشیم ما هم نباید معتقد بشیم. ولی اگر دلیل داشتیم که دیگری هم میتونه این کار رو انجام بده، پیغمبر، امام یا حتی اولیای خدا، شرک نمیشه. به همون دلیل که نسبتش به حضرت عیسی شرک نیست، نسبتش به پیغمبر امام هم شرک نیست. پس اون چه شرک است؟ تصرفات استقلالی، یعنی مالکش باشه، بخواد بکنه نخواد نکنه، کار به خدا نداره. ولی اگر اعتقاد داشته باشیم به اینکه هر وقت خدا میخواد و او اجازه میده این کار رو انجام میده، چنین چیزی شرکه. این راجع به ربوبیت تکوینی. در مورد انسان ربوبیت دیگری هم مطرح میشه که با ربوبیت سایر موجودات بی اختیار و بی اراده و بی شعور فرق داره. و اون اینه که انسان یکی از شؤونش که باید بگیم مهمترین شؤونش هست و قوام انسانیت انسان به همینه، این است که یک موجودی مختار، انتخابگر. اون میتونه خودش اراده کنه چیزی را انجام بده یا اینکه صرف نظر کنه. این کار اختیاری انسان هم تدبیری داره، یه صاحب اختیاری داره که این اراده رو به او داده تکوینن و این اراده را توضیح میکنه، راهنمایی میکنه که این اراده رو در چه سمتی تحقق ببخش. خود این که فرمان بده بهش که این را اراده کن، البته وقتی اراده میکنه خودش اراده میکنه، مسئولش هم خودشه، اما این که به او فرمان بده که چه بکن و چه نکن، به طوری که او ملزم باشه این کار را انجام بده، موظف باشه که اطاعت کنه، این هم یه نوع صاحب اختیاری. پس ربوبیت در مورد انسان به دو دسته تقسیم میشه، به دو عرض کنم که شعبه تقسیم میشه، یکی ربوبیت تکوینی و یکی هم ربوبیت تشریعی. پس اگر کسی معتقد باشد که غیر از الله دیگری حق قانونگذاری، فرماندهی، فرمان روایی به طور استقلال دارد، این هم شد، یعنی یه نوع ربی یه صاحب اختیار ایجاد شد. اگر ما معتقد باشیم درست خدا ما را آفریده، اما یک کسان دیگری هستند که حق دارند استقلالاً بدون انتساب به خدا، خودشون حق دارن دائما قانون وضع کنن، یا این قانون را که وضع کردن واجب است ما اطاعت کنیم، چنین اعتقادی شرک در ربوبیت. این شرک به یهود و نصارا در قرآن نسبت داده شده، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ربوبیتی که یهودی ها و مسیح ها برای علما و رهبان خودشون قائل بودن، این نبود که اونا معتقد بودن احبار و رهبان خالقیت دارن یا روزی دست اونها هست، ابدا. فقط چنین اعتقادی داشتن که اگر اونها امر کردن به چیزی، مثل حکم خدا واجب الاطاعت. حتی اونها حق دارن قانون خدا رو نقض کنن. الان هم در بین مسیحیت چنین اعتقادی هست که اگر شورای کلیسا چیزی را تصویب کرد، مثل حکم خدا واجب الاطاعت، هیچ فرقی نیست. این شرک هست. شرک در کی؟ در ربوبیت تشریعی. و شرک شیطان از همین قبیله. شیطان معتقد بود به خالقیت الله، به وجود الله، به خالقیت الله، به ربوبیت تکوینی الله، به معاد، به احیاء موتا در روز قیامت، به همه اینا معتقد. اعتقادش در اینها از ماها شاید خیلی بیشتر بود. خودش با خدا مواجهتن مشافهتن حرف میزنه، میگه خلقتنی من نار، خلقته من طین و خلقتنی من نار. خالق انسان و شیطان را الله میدونه، برای خدا عزت و عظمت قائل، قسم میخوره و عزتت لاغوینه هم اجمعین. به روز قیامت معتقده، میگه انظرنی الی یوم یبعثون. شاید اعتقادش به روز قیامت از خیلی از روشنفکرهای ما بیشتر بود. هیچ توجیهی و این حرفا برای معاد نمیکنه. نمیگه معاد سیر تکاملی هست و گذشت از مرحله به مرحله هست و یا پیدایش جامعه بی طبقه هست و ابدا. یا الی یوم یبعثون، به همه اینا کاملا معتقد. نمیگه آخرت مفهوم ارزشی هست و یه نوع بینش و تلقی و برداشت هست و هیچ. الی یوم یبعثون واقعا معتقد به قیامتی، در اینجا هیچ کم و کسی نداره. پس چطور شد که این رأس کفار شد و همه کسانی که به جهنم میرن به تبع او میرن، دنبال روی او هستن، که تو باید برید جهنم و من تبعک منهم اجمعین، لأملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین. دیگران تابع شیطان هست. چه نقصی مگه در اعتقاداتش بود، در ایمانش بود؟ فقط نقصش این بود که معتقد بود تو اونچنان نیست که هرچی خدا میگه باید اطاعت کرد. خدا گفته باید سجده آدم بکنی ولی بی خود گفت. اینجا گفتی من افضلم از آدم، آدم باید داره من سجده کنه اگه نوبت به سجده کردن داره. اینا قبول نداشت که خدا ربوبیت تشریعی داره، یعنی هرچی او میفرماید بیچونه چرا باید پذیرفت. اگه شیطان گفته بود بله خدایا امر تو واجب الاطاعه هست، منم میباید که این حکم را اطاعت کنم، ولی جاه طلبی من، حسد من، تکبر من نمیذاره، شاید به این درجه سقوط نمیکرد. اون گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همه امتین، و اعتراض کرد به این امر خدا که چرا میگی من سجده آدم کنم با اینکه خلقته من طین و خلقتنی من نار. این اعتقاد بود که موجب سقوط شیطان بود. اگر چنین اعتقادی در هر کس دیگری هم وجود داشته باشه همنشین شیطان خواهد، معتقد باشه که یک حکمی را خدا بی جا وضع کرده، اعتراض داشته باشه به حکم خدا، حالا در هر چی باشه، بدون خدا چیزی را وضع کرده و معتقد باشه که بی جا وضع کرده، این هم مثل شیطان. اگر سایر اعتقاداتش درست باشه ولی که از اون هم بدتر نیست. شاید نکته دیگری که استفاده میشه اینه که این که از کردیم نصاب توحید در اسلام توحید الوهیت و ربوبیته، به این معنا نیست که توحید مراتبی داره، اگر کسی مرتبه آخری را نداشت مراتب دیگر هم تأثیری در سعادت او داره، اونتها نه سعادت کامل. اینجور هم نیست، بلکه این معیاری را که اسلام معین کرده، اگر کسی معتقد بود اولین مرتبه سعادت را خواهد داشت و اگر این را نداشت هیچی از توحید اسلام را نداشت، یعنی در نظر اسلام فرق نمی کند بین کسی که منکر خدا باشد، دیگه اصلا خدایی در کامی، با کسی که میگه خدا هست، ربوبیت تکوینی هم داره اما ربوبیت تشریعی نداره، هیچ فرق نمی‌کنه. بلکه شاید بعضی از کسانی که معتقدن به اینکه خدایی نیست از یه همچه کسی حالشون بهتر بود، ممکنه اونها در اثر تساهلی که کردن توحید خالدیت برایشون اثبات نشده یا وجود خدا برایشون اثبات نشده، اما روحیه‌شون اینجوری نیست که اگر خدا براشون ثابت میشد امرش را نپذیرند. درسته که اینها شقی هستند و اهل بهشت نیستند به خاطر اینکه تصدیق کردن در مقدمات، ولی شاید شدت عذابشون به اندازه اون کسانی نباشه که خدا را قبول دارن که هست، باشم حرف میزنن، نیایشم میکنن، خلق تنیم نار و خلق سوم تیم میگن، اما معتقدن که یک حکم خدا بیجاست. شاید این عذابش بیش از اونی بود. اونی که انسان اسلام از ما میخواد اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی الهی و این که جز او کسی قابل پرستش نیست. اگر اینو پیدا کردیم اولین مرتبه توحید اسلام پیدا شدید و الا در باطن کافر، ولو در ظاهر معامله اسلام میشه باش مثل منافقین، در باطن کافر، یعنی به سعادت ابدی به بهش نخواهد رسید. خوی این که در ظاهر اگر اظهار اسلام بکنه ازش بپذیرن و احکام اسلام ظاهری هم برش باقی شه، طاهر باشه، ازدواجش صحیح باشه، ارث ببره اینا، ولی کسی که در قلبش این هست که یک حکم خدا بیجاست، خدا حق نداشت این کار رو بکنه، خوب بود این کار رو نمی کرد، این باطلن کافی. اگر به زبان آورد ولو شهادت اینم گفته باشه مرتد نیست. مثل اینکه فرمودن که کسانی که لایحه قصاص را ضد انسانی بدونن مشرک هستن، مرتد هستن، خونشون هدر هست، زنشون دارشون حرامه، اموالشون هم منتقل میشه به وارثشون، وارث مسلمانی. اگه کسی بگه تعدد زوجات هم بیجاست، اهانت زشتی است به مقام زن، مرتد است، خونش هدره، زنش برش حرامه، اموالش هم منتقل میشه به وارث مسلمانی. چرا؟ هر دو حکم انکار ضروری اسلامه، هیچ فرقی نیست. پس اونی که از ما خواستند به عنوان اولین مرتبه توحید پذیرفتن الوهیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی، اگر عمل هم نمی کنیم دست کم اعتقاد به این باید بسوز، اعتقاد به این که کسی جز الله قابل پرستش نیست و باید او را پرستش کرد، اعتقاد به این که هیچ کس استقلالاً حق قانون گذاری ندارد، فقط الله است. اون که او میگوید بیچون و چرا باید پذیرفت ولو عقل ما نرسه به حکمتی، و اون که او نهی میکند باید منتهی شد ولو عقل ما نرسه به حکمتی، ولو عملا اسیانی واقع بشه در اثر غلبه شهوتی غضبی، اما این اعتقاد باید محفوظ بود. اگر این اعتقاد نبود اولین قدم اسلام در ما تحقق پیدا نکردیم. این خلاصه بود در بحث توحید از نظر اسلام که با ادله عقلی خود قرآن اثبات فرمیده. توحید در الوهیت را با همون تقریبی که از آیه استدار شد. بیان دیگری هم هست درباره توحیدی که از راه